أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورة مباركة أنفال بحث بظاهر وفايون رسيب. سورة كريمة مباركة توبة شروع شده. این سوره 129 آیه دارد و همه اونها ظاهرا در مدینه منوره نازل شده است و در اواخر هجرت هم نازل شده است، در حدود سال 9 هجری که به حجۃ الوداع و امثال اونها نزدیک بود. این سوره خصیصه که دارد آن است که در اولش بسم الله نیست. این یا برای آن است که این سوره مبارکه توبه تتمه سوره انفال است، جمعا یک سوره، لذا لازم نبود بسم الله ذکر بشود، جاش نبود. یا اینکه نه، چون به صورت یک قطعنامه است و براءتنامه است و براءت و قهر و قطع با رحمت و محبت هماهنگ نیست. به بسم الله آیه محبت است، آیه رحمت است، مناسب نیست که در صدر سوره توبه قرار بگیرد. بین مفسرین این دو نظر هست و قبل از اهل تفسیر تابعین و قبل از اونها صحابه این اختلاف نظر رو داشتن، چه اینکه روایات هم دو طایفه است. یک طایفه میگوید چون سوره مبارکه توبه تتمه سوره انفال است، بسم الله در آغازش ذکر نشده، چون مثل آن است که وسط سوره بسم الله ذکر بشود. طایفه دوم روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه چون این سوره غضب و قهر و قطع است با رحمت هماهنگ نیست. این وجه دوم خیلی روشن نیست، برای اینکه رحمت الهی همیشه پیشاپیش غضب او حرکت میکند. یا من سبقت رحمته غضبه تسعى رحمته امام غضبه. این گونه تعبیرها نشانه آن است که غضب در تحت رهبری رحمت پدید میآید. غضب خدا یک وصفی در عرض رحمت او نیست، رحمت ذات الهی مقابل ندارد. تنها وصفی که برای ذات اقدس اله ثابت است همون رحمت است. او ارحم الراحمین است، او رحمان است، او رحیم است و مانند آن. وصف دیگری به عنوان غضب در مقابل رحمت همتای رحمت در ذات اقدس اله ثابت نیست، بلکه رحمت خدا امام سایر اوصاف است و قدوه به رهبر سایر اوصاف است. هر جا این رحمت الهی ظهور مخصوص دارد. رحمت نسبت به موارد خاص خودش که جذب و عاطفه و مهر و لطف را به همراه دارد مشخص است، اما رحمت نسبت به مراکز فساد به این است که اونها اگر قابل اصلاح نیستند کنده بشوند تا فساد اونها بیشتر نشود و صالح را هم فاسد نکند. رحمت نسبت به یک قده سرطانی این است که عمل بشود، قطع بشود. رحمت نسبت به اون موی رگهای بسته که نمیگذارد خون به قلب برسد و مانع است آن است که شکافته بشود و باز بشود و خون را برسانند به قلب و مانند آن. پس رحمت به حسب هر شیعی فرق میکند. این که گفته شد رحمت خدا بیش از غضب اوست، نه یعنی مثلا رحمت خدا 8 مرتبه دارد و غضب خدا 7 مرتبه، نظیر این که بهشت 8 درجه دارد و جهنم 7 درجه و اینا در عرض همه، این طور نیست. و بلکه رحمت امام غضب است، پیشاپیش غضب است، رهبر غضب است، دستور میدهد کجا غضب باشد، کجا غضب نباشد. بنابراین مهندسی، طراحی، نقشه پیاده شدن غضب به عهده رحمت است. همونطوری که طبیب گاهی مرهم میدهد و گاهی دست به چاقو میبرد و یه عضو را قطع میکند، اینجا هم همینطور است. طب او امام مرهم و قطع است. مرهم دادن به بیمار یا بریدن انگشت فاسد شده بیمار، اینها مأموم طب هست. طب رهبری این قسمت ها را به عهده می گیرد. یک طبیب قبل از اینکه مرهم بدهد یا قبل از اینکه دست به چاقوی جراحی ببرد، طبیب است. اونگاه این طب که خودش رحمت است، علم است، کرامت است، این فتوا میدهد که کجا جای مرهم است و کجا جای قطع کردن و جراحی. این که گفته میشود رحمت خدا سابق بر غضب اوست، بیش از غضب اوست، یا پیشاپیش غضب او حرکت میکند، به همین معنی خواهد بود تسعى رحمته امام غضبه یا من سبقت رحمته غضبه. لذا وقتی حکم قصاص را صادر میکند، محمد ولکم فی القصاص حیاتون یا اون الالباب. این تو نیست که قصاص یه حکم قهری باشد. قصاص یک حکم مهری است و برای اینکه حیات جامعه تأمین بشود، دستور میدن که عضو فاسد را بردارید. خب
دو جور رحمت هم، یه جور رحمت عامه داریم، رحمت خدا وسط کنیم، اما یه رحمت خاصه.
بله، همون رحمت عامه است که رحمت خاصه و غضب خاص را رهبری میکند. اون رحمت خاصه مقابل دارد، وگرنه رحمت عامه الهی مقابل ندارد. به بسم الله الرحمن الرحیم از رحمت رحمانیه ذات اقدس اله هم سخن به میان می آورد. بنابراین اون بیان که در تعلیل روایت هم آمده است، نیاز به تأمل دارد که چون بسم الله آیه رحمت است و براءت از مشرکین آیه قهر و غضب و عذاب است، اینها با هم هماهنگ نیستند. شاید موارد دیگر هم همینطور باشد که بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این گونه از موارد هم داریم که با بسم الله الرحمن الرحیم دستور عذاب و قهر و قطع صادر می شود. بنابراین اون نیاز به تأمل دارد که چگونه بسم الله الرحمن الرحیم با براءت هماهنگ نیست. و اما اینکه این سوره مبارکه توبه تتمه سوره انفال باشد، این از نظر سیر تاریخی هماهنگ نیست، بر اینکه سوره انفال در اوائل هجرت نازل شده است بعد جریان جنگ بدر است و این سوره براءت در سال 9 هجری، چند سال بین اینها فاصله است. بسیاری از سور قرآنی وسط نازل شده است. آنگاه این تتمه اون باشد اثباتش آسان نیست، مگر اینکه دلیل معتبری و روایت معتبری دلالت بکند که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور دادن این را جزء هم اون سوره انفال به حساب بیاورید که روایت این رو میخواد بگوید. لکن نظر تناسب معنوی کاملا منسجمن. در بخشای پایانی سوره مبارکه انفال مطالبی است که با صدر این سوره کاملا هماهنگ است که اشاره میشه. در عظمت این سوره روایاتی است که این سوره مبارکه توبه هم نظیر سوره مبارکه انعام با بدرقه هزارها فرشته نازل شده است و بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرود آمدند. در باره سوره انعام گذشت که 70,000 فرشته اون سوره را بدرقه کردند، با اون جلال و شکوه سوره در محبت وحی که قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است نازل شده است. در باره این سوره مبارکه توبه و سوره مبارکه توحید مشابه این تعبیرات هست. بخش های اساسی این سوره بخواست خدا هم در تلیعه بازگو می شود به نحو فهرست، هم در پایان بحث تفسیری این سوره توبه انشاءالله جمع بندیش خواهد آمد. اون چه که جزء شاخصه های این سوره است آن است که این سبقه سیاسی آیات اولیش مشخص است که به عنوان قطع این پیمان و ترک رابطه است. این را هر کسی نمیتواند ابلاغ کند، باید به مردم مکه به صورت رسمی ابلاغ بشود. این برخلاف آیات دیگر که یسلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمهم کتاب و الحکمه مانند آن باشد، این منزله یک قطعنامه است، منزله براءتنامه است، یک کتاب خاص است. تنها تلاوت کافی نیست، ابلاغ است، یک حکم است، یک منشور است. لذا با سور دیگر فرق دارد. روایات فراوانی از طریقه نقل شده است. به تعبیر سیدنا استاد برو و علامه طباطبایی در بخشی از اینها مطلبی است که این فوق حد الاحساس، یعنی واقعا روایات زیاد است از طریق شیعه و از طریق سنی که این بخش از سوره مبارکه توبه را یا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید ابلاغ میشد یا کسی که از او بود و خود پیغمبرم از او محسوب میشد. الا رجل منی و انا منه. لذا بعد از اینکه به طریق عادی این چند آیه اول سوره که نازل شد به ابوبکر دادن که این رو به مردم مکه مخصوصا صنادید قریش اعلام بکنن، ابلاغ بکنن، بعد از اینکه ابوبکر حرکت کرد وحی رسید و وجود مبارک پیغمبر دریافت کرد که این سوره را یا شخصا خودش باید ببرد مکه بخواند یا کسی که به منزله اوست. لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه را احضار کرد و شتر مخصوص خود را به علی بن ابی طالب سلام الله علیه اجازه سوار شدن داد که این شتر مخصوص مرا سوار بشو و برو و این نامه را از ابوبکر بگیر و برای مردم مکه شخصا قرائت بکن. از طرق معتبر و فراوان در مجامع روایی اهل سنت هست، چنگ از طرق امام هست. برخی از مفسری مثل المرار اون قسمت اصلی رو که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق وحی الهی دستور یافتن که این سوره را یا خودشون یا کسی که از طرف خود اون حضرت است یعنی وجود مبارک از تعمیر ابلاغ بکنن، اینا را نقل نمی کنن. و برخی اینها را نقل می کنن ولی یه توجیه عادی و تبیین عادی دارن. گفتن به این که این تلیعه سوره چون به منزله اعلان براءت و قطعنامه است تقریبا و بین اعراب هم رسم بود که اگر ترک تعهد می شد، معاهده نقض می شد، یا خود اون شخصی که معاهده را امضا شد و بست باید بخواند یا کسی که از خانواده اوست باید بخواند. چون تعهدی که بین پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و مشرکین بود اکنون دارد نقض می شود و این تعهد از بین می رود، یا باید خود پیغمبر می خوند یا کسی که از خانواده پیغمبر است. و چون علی ابن ابی طالب از در شناسنامه ای از خانواده اوست و داماد اوست و از همون بنی هاشم است، باید از همون قبیله ایشون است، از خانواده ایشون است، پسر عموی ایشون است، باید بخونه. خب اگر این باشد که عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، او که سالمندتر است، او که اولا بود این رو برای مردم مکه بخواند، که این سخن از خانوادگی و شناسنامه و اینا نیست، سخن از وحی الهی است که این بخش از سوره مبارکه توبه را یا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید قرائت میکرد یا کسی که به منزله اوست. بحثای فراوانی مربوط به بخش روایی است که انشاءالله خواهد آمد. در بخشای پایانی سوره مبارکه انفال این آیات گذشت، یعنی آیه 58 سوره مبارکه انفال این گذشت که و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین. اگر می ترسی که اونها به پیمان عمل نکنن، شما چون تعهد بستی دست به سلاح نبری و اونها نقض عهد کنن و تهاجم کنن، وقتی هراسناکی پیشا پیش اعلام بکن که ما با هم تعهدی نداریم، تا اگر یه وقتی اونها خواستن حمله بکنن شما آماده باشید. این چنین نباشد که شما بخواهید حمله بکنید بدون اعلام براءت. اول اعلام بکنید که ما رابطه‌ای نداریم با هم، اون پیمان قطع شد، بعد اگر خواستید با با اعلان قبلی حمله کنید مجازید. و اگر هیچ نشانه از نقض عهد ندیدید و این یورید و ان یخدعوا که فان حسبک الله اساس بر صلح و مسالمت باشد به این جنه و لسلم فجنه لها، و اگر احتمال میدید که اونا بخوان نقض عهد کنند و نیرنگ اعمال کنند به این احتمال اعتنا نکن، خدا کفایت میکنند. ولی اگر شواهد سیاسی و امارات نظامی یافتید که اونا بخوان خیانت بکنند فن بز الیهم علا سوا، چون مشکین در بسیاری از موارد نقض عهد کردند، کسانی را که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای تبلیغ فرستاده بود با اینکه اینا مسئولیت داشتن و مشرکین موظف بودن کاری به اینا نداشته باشن، اینا را همچه گرفتند و سر بریدن. خب از این طرف ذات اقدس لا به مسلمان ها فرمود به این عهد و میان مشرکین از تجارکه فعجر و حتی یسمع کلام الله. اگر یک کسی پناهندگی سیاسی یا اجتماعی خواست بیاد اینجا از نزدیک بررسی کند، تحقیق کند، مشرک است، بت پرست است، ولی یه پناهندگی خواست بیاد تحقیق کند درباره مسائل اسلام، حالا خواه قبول بکند خواه نکند، یه شاک متفحص است، یه محقق است، شما امان بدید بیاد در کشور اسلامی اینا بررسی کند، تحقیق کند، حالا یا ایمان می آورد یا نه، در کمال امنیت این رو به کشورش برگردانید. شما وقتی تعهد سپردید این عهد محترم است. و این عهد من المشرکین از تجاره که جوار خواست، پناهندگی خواست و اجر رو پناهندش کن حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، حالا برو ایمان نیاره، چون این عهد محترم است. مشابه این عهد رو هم اونا تعهد سپردن ولی نقض عهد کردن، در بین را عده از این مسلمان ها رو گرفتن و کشت. ذات اقدس اعلام فرمود که شما هر باری که بالا تعهد کردید اینا نقض عهد میکنن، شما در امنیت نیستید. شما بخواهید تدارک نکنید، یک طرفه انزلام از زیر بار ظلم رفتن است. بخواهید جبران بکنید میگید که ما با اینها تعهد عدم تعرض بستیم، پس بیایید این تعهد رو نقض بکنید برای اینکه اونا نقض کردن، تا هیچ عهدی بین شما اونها نباشد، بعد بتوانید جبران بکنید. لذا این سوره با این تعهد شروع میشد، براءت من الله و رسوله، اونجا که فرمود به ما تخافن من قوم خیانتن فن بز الیهم علی سوا، حالا در اون تعهدات رو در الغا میکنه. مطلب دیگر اون است که این یک حکم سیاسی و قضایی و ولایی و رهبری است، نه حکم فقهی محض. چون اونجاهایی که ذات اقدس اعلی نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام خود ذکر میکند، معلوم شود یه سبقه حکومت، یه سبقه حاکمیت، سبقه سیاست، یه سبقه رهبری دارد. وگرنه در تشریع که غیر ذات اقدس اعلی کسی سهیم نیست. بر اساس این الحکم و الا لله که تو سوره مبارکه یوسف است، بر اساس فلا یشرک فی حکمه احدا در سوره مبارکه کهف، کسی حق ندارد در قانون گذاری دخالت کند ولو وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در بخش قانون گذاری ذات اقدس اعلی و پیغمبر فرمود لا تحرک بهی لسانه که به زمان تو بدون اجازه ما حرکت نده اوزن، چون این الحکم و الا لله. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند سایر انسان‌های معصوم بنده خداست و مطیع فرمان خداست و تنها ربوبیت تشریعی خداست که حاکم است. اما همون ذات اقدس اعلی پیغمبر رو به عنوان والی، ولی، رهبر، حاکم، قاضی و مانند اون نصب کرد. جامعه گذشته از اینکه یک معلم کتاب و حکمت لازم دارن، یه مزکی و مربی نفوس لازم دارن، یه حاکم و قاضی و والی هم لازم دارن. در اون بخش های اجرایی، تدبیری، رهبری، اینجا هاست که ذات اقدس اله نام پیغمبر را کنار نام خود میبرند. فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، گاهی هم فرمود به اولی الامر منکم. خب اگر منظور از اطیع الله و اطیع الرسول این باشد که دستورات فقهی و احکام فقهی که اون حضرت نقل میکند شما گوش بدید، که این همون اطیع الله است. اونجایی که وجود مبارک پیغمبر احکام نماز و روزه را ذکر میکند، احکام زکات را ذکر میکند، احکام حج را ذکر میکند، خب اونجا که دیگه حکم الله هست، چیزی دیگری نیست. اون جایی که مأمور میفرستد خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، اونجا دیگه از اون جهت که او والی و رهبر است داره این کار میکنه. این غیر از اطیع الله است. اطیع الله یعنی زکات بدی. خب شخص میخواد خودش زکات بدهد، بر او واجب است زکات بدهد، مثل که بر او واجب است نماز بخواند. اما وقتی مأمورین جمع زکوات به عنوان بل عاملین علیها، اینا اعزام شدن آمدن، اطاعتشون بر مردم واجب است. این در حقیقت حکم رهبری و ولایی است. اینجا هست که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. این تو بخشای اثبات. در بخشای سلب همین است، براءت من الله و رسوله. این اعلان انزجار خدا و پیغمبر است. این اعلان انزجار در یه حکم ولایی و سیاسی است، وگرنه در حکم شخصی و عبادی هم هر کی غیبت بکند خدا از اون منزجر است، هر کسی معصیت بکند در خلوت و جلوت خدا از اون بیزار است. خب پس این یه حکم ولایی و سیاسی است که شبیه اون احکامی که در بخشای پایانی سوره مبارکه انفال آمده ذکر شده، براءت من الله و رسوله، این اعلام انزجار است. این دیگه حکم شرعی نیست که چی واجب است چی واجب نیست، این یک عمل سیاسی است. براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، خطاب مستقیما متوجه مشرکین نیست، اینم یه تحقیری است نسبت به مشرکین و یه تجلیلی است در برابر این قطعنامه و براءتنامه. در بخش های دیگر میاد بگه این خود شما چیوری میخواد با اینا زندگی کنید؟ ما گفتیم که با کفار میشود زندگی مسالمت آمیز داشت. تو سوره مبارکه ممتحنم هست که اگر یک دولت کافری، کشور کفری کاری با شما ندارن، شما هم کاری با اونا نداشته باشید. نه تنها کار نداشته باشید، میتونید رابطه اقتصادی داشته باشید. نه تنها میتوانید، بلکه میتوانید نسبت به اینها عادلانه رفتار کنید. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم ولا ظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. بعد اون کفاری که کاری با شما نداشتند و ندارند، نه علیه شما جنگیدند، نه علیه شما کسی رو شوروندند، نه کسی رو تبعید کردند، نه با دشمنان شما هماهنگ بودند، کاری با شما نداشتند. خدا نهی نمی کند که با اونها رابطه نداشته باشید، نهی نمی کند که نسبت به اینها بر رو احسان و نیکی نکنید، نهی نمی کند که نسبت به اینها قسط و عدل رو اعمال نکنید. بعد در ذیل دارد ان الله یحب المقسطین، یعنی اگر قسط و عدل کردید محبوب خدایی. خب این دین جهانی که با همه مردم می تواند کنار بیاید، بگد با کفار زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، اما با مستکبر نمیشه زندگی کرد. مستکبری که هیچ قصنامه ای را، هیچ تعهدی را، هیچ پیمان را محترم نمیشه. در بخشای بعدی همین سوره مبارکه توبه خواهد آمد، لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. ال همون تعهده. خب یک مستکبر با او قرارداد میذاری ببینی عمل نمیکن، پیمان میبندی نقض عهد، سوگند یاد میکنه به چیزی که پیش او محترمه به سوگندش حرمت نمیده، امضا میکنه به امضا شده. خب با اونو که نمیشه زندگی کرد که. اینا لا یرغبونه فی مؤمنین الا ولا ذمته. نوبت های قبل هم داشتیم که با مستکبر نمیشه کنار آمد، ولی با کافر میشه کنار آمد. تو نوبت های قبل هم بود، بعد هم خواهد آمد که فرمود با سران کفر بجنگید، نه برای اینکه کافرم، فقاتل و ائمه الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، لا ایمان لهم، نه چون ایمان ندارند و کافرند، بلکه نه یمین شناس نیستند، سوگن شناس نیستند. همونطور که نوبت های قبلم اشاره شد، عقدت ایمانکم، این ایمان حالا یا به معنی یمین است یا مسیح یمنا به یمنا است. اونا که به یک جای معتقدن سوگند یاد میکنن، موحدین به دقیقه سوگند یاد میکنن. اونا که به چیزی معتقد نیستن تا سوگند یاد میکنن، وقتی چیزی رو امضا کردن، قرارداد رو امضا کردن، به هم دست میدن. این مسحول یمنا بالیمنا را میگن به ما عقدت ایمانو کن، این تو مشرکین حجاز هم بود و اون امروز درس میدن فردا پشت سر اسلحه میکشن. فقاتلوا ائمة الكفر، چرا؟ انهم لا ایمان لهم. باید با این گروه که نمیشه زندگی کرد، بالاخره امضا که کردی سوگند که نداری بخوری، دستم که دادی، نه به امزاد احترام بکنی نه به دست. لذا فرمود براءت من الله و رسوله، تا معلوم بشه گذشته از حکم فقهی حکم سیاسی بود. الی الذین عاهدت من المشرکین، برهانش هم بعد تو همین بخشای اولی سوره مبارکه توبه ذکر بکند. اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا و لازمتن، یه ذمه‌ای دارم، یه تعهدی بستم، عمل نمی‌کنم، یه عهدی بستم، عمل نمی‌کنم. بنابراین رابطه شما با اونها قطعه. اگر خواستن حمله بکنن شما آماده باشی. یه همچیش کسی رو هم باید یه سلحشوری بره ابلاغ بکنه، اون وجود داره که از تعمیره بر ناقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوار شد، مستقیما آمد مکه با همون روح دلیلی و سلحشوری دارو خون تنها. بعدم برای اینکه رحمت الهی پیشا پیش این غضب باشد، اینجا هم خودش نشون داد. فرمود به اینکه اونایی که عهدی هست تا اون عهد که تمام نشده ما کاری به کسی نداریم، یک. و اونایی هم که عهدشون مثلا تمام شده، فسیح و فلعرض عربت اشو، با 4 ماه هم ما به شما مهلت میدیم که بیاندیشید. شما که شواهد بدر رو دیدید، شواهد جنگای دیگر هم دیدید، شکست خود و انقراض خود را دیدید، پیروزی مسلمین را مشاهده کردید، به خودتون رحم بکنید. فسیح و فلعرض عربت اشهر، این عربت اشهر غیر از اون اشهر حرمه. اون اشهر حرم عبارت از ماه رجب و ماه ذی‌قعده و ذی‌الحجه و محرم است، این اشهر حرمه. اما این عربت اشهر اون 4 ماه پیمانی است. الان شما میگیم تا 4 ماه هم فرصت داریم. فسیح و فلعرض عربت اشهر، بررسی کنید، سفر کنید، هر جا مخواد برید در کمال امنیت و آرامش هستید، کسی جلوتون رو نمیگیره. اما از این مرز گذشته دیگه در امان ما نیستی. براءتم من الله و رسوله الالذین عاهدتم من المشرکین، مستقیما ذات اقدس اله اونا رو خطاب قرار نمیداد تا تحقیر شده باشند. اونها بگوید فسیح و فلعرض عربت اشهر، 4 ماه در زمین سیه کنید، سائه همون مسافر و روان، آب را که جاریست میگن سائه هست، سائهون یعنی جاری ها، سیه یعنی جریان. فسیح و فلعرض عربت اشهر و هر کاری هم بخواد بکنید مستحضر باشید که وعلم انکم غیر معجز الله، شما نمیتوانید یک کاری بکنید که قدرت الهی و دین الهی را عاجز بکنید. بدانید با خدا طرفید، چون ذات اقدس اله این چنین نیست که دست دینش بردارد. که ممکن از یه ظلم مقطعی تحمل بشود، اما وقتی بخواهید در برابر دین ذات اقدس اله تهاجم کنید که خدا دست دینش بر نمیدارد. شما با خدا طرفید، شما نمیتوانید قدرت الهی را عاجز کنید. گاهی تعبیرات از این سیح دارد که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، کفار خیال نکنن جلو افتادن ما عقب بیفتیم، این چنین نیست. در این بحث ما انکم غیر معجزین، همون کفار سابق نیستن که ما بشیم لاحق، اونا جلو بیفتن ما بیام دنبال، اونا بشن معاجز یا معجز ما بشیم عاجز، این چنین نیست. بلکه به عکس، و ان الله مخزل کافرین، نه تنها ما عاجز نمیستیم اونا معجز نیستن، ما مخزی هستیم، اونا به خزی مبتلا میشوند، یعنی اونا رسوا میکنیم. لذا یکی از اسامی یا القاب این سوره مبارکه توبه که یکیش توبه است، یکی براءه است، یکی هم فاضحه است، هم خزی و فضیحت مشرکین را به همراه دارد، هم پرده‌دری و خزی و رسوایی منافقین را که در اثنای همین سوره بحث مبسوطی از اونها به میون می‌آید. الحمدلله رب العالمین.